صفحه 51. می‌خواهید چه خبر باشد؟ در خانه همه کارها به خواست من صورت می‌گیرد. فقط پدرم مطابق معمول دیوانه بازی در می‌آورد. کار را به رسوایی کشیده. من که دیگر با او اصلاً حرف نمی‌زنم. ولی لای منگنه‌اش گذاشتم و اگر به خاطر مادرم نبود بیرونش می‌کردم. ولی خب مادرم که معلوم است همه‌اش گریه می‌کند و خواهرم از خشم دیوانه شده و من عاقبت رو و راست بهشان گفتم که اختیار آینده‌ام با خودم است و در خانه همه باید از من اطاعت کنند. دست کم حرفهایم رو در حضور مادرم خوب به خواهرم حالی کردم. ژنرال شانه‌هایش را کمی بالا انداخت و دست‌ها را اندکی از هم باز کرد و با لحنی اندیشناک گفت: ولی من برادر هنوز سر در نمی آورم. نینا الکساندروونا هم همین چند روز پیش یادت هست که وقتی آمده بود همهش آه و ناله می کرد. پرسیدم چتان است؟ معلوم شد که آنها این کار را اسباب بی‌آبرویی می دانند. من نمی فهمم چه بی‌آبرویی؟ چه کسی می تواند روی ناستاسیا فیلیپوونا عیبی بگذارد؟ و چه حرفی می شود پشت سرش زد؟ گناهش این است که با توتسکی بوده؟ ولی این حرف که پاک مسخره است، مخصوصا وقتی شرایط خاص رابطهشان را در نظر بگیری. می گفت شما خودتان اجازه نمی دهید که با دخترانتان آشنا شود. عجب حرفی، این حرفی است که نینا الکساندروونا بزند؟ هیچ فکرش را می کنی؟ چطور متوجه نیست که؟ گانیا برای کمک به ژنرال آهسته گفت: متوجه وضع خودش؟ چرا متوجه است، ولی شما اوقاتتان از او تلف نشود. من خودم همان روز خوب حالیشان کردم که به کار دیگران دخالت نکند. به هر حال، اجالتاً آرامش به این حساب در خانه ما برقرار شده که حرف آخر هنوز زده نشده. این است که باید منتظر طوفان بود. اگر امروز حرف آخر زده شود، دهانها همه باز می شود. پرنس در آن گوشه نشسته بود و خطش را می نوشت و به این گفتگو گوش می داد. کارش را که تمام کرد برخاست و به میز نزدیک شد و نوشته اش را داد. او با دقت و کنجکاوی به عکس نگاه کرد. زیر لب گفت: عجب، پس ناستاسیا فیلیپوونا این است. و بیدرنگ و حرارت افزود: حقیقتا زیباست، آدم حیرت می کند. در عکس تصویر زنی دیده می شد که زیباییش به راستی حیرت انگیز بود. پیرهن ابریشمین سیاهی به تن داشت که دوختش فوق‌العاده ساده و شیک بود. گیسوانش ظاهراً خرمایی بود و به سادگی چنان که در خانه معمولش بود آراسته. چشمایش سیاه و نگاهش نافذ بود و آثار اندیشناکی در پیشانیش دیده می شد و سیمایش شکایت از سودا و غرور می کرد. چهرهش اندکی لاغر و رنگش هم شاید پریده بود. ژنرال و گانیا با تعجب به پرنس نگاه کردند. ژنرال پرسید: یعنی چه؟ شما هنوز نرسیده ناستاسیا فیلیپوونا را می شناسید؟ پرنس جواب داد: بله، هنوز 24 ساعت نیست که به خاک روسیه وارد شدم و این آیت زیبایی را می شناسم. و ماجرای ملاقات خود را با راگوژین نقل کرد و داستان خود او را نیز گفت. ژنرال با دقت بسیار به گفته های پرنس گوش داد. بعد نگاه جویان و پرسانش به چهره گانیا ماند و با نگرانی گفت: چه خبرهایی می شنویم؟ گانیا که او هم اندکی ناراحت شده بود زیر لب گفت: حتما از هرزگی های این جوانک هاست. یک بچه بازاری است که به خیال عیاشی افتاده. من چیزهایی در خصوص او شنیدم. ژنرال حرف او را تأکید کرد: بله، من هم شنیدم. همان وقت بعد از ماجرای گوشواره ها ناستاسیا فیلیپوونا تمام داستان را برایم تعریف کرد. ولی خب حالا مسئله صورت دیگری پیدا می کند. حالا شاید حقیقتاً صحبت میلیون روبل در میان باشد و صحبت یک عشق سودایی. گیرم سودایی که همش هرزگی است، ولی در همه حال بوی یک عشق جنون‌آمیز از این ماجرا شنیده می شود. خدا می داند که اینجور عاشق ها وقتی مست کردن چه کارها می کنند. و با لحنی اندیشناک افسود: خدا کند که این ماجرا به جای باریکی نکشد. گانیا خندید: شما نگران 1,000,000 روبلش هستید؟ حضرت آقا که البته اعتنایی به پول ندارید. گانیا ناگهان رو به پرنس کرد و پرسید: شما چه فکر میکنید پرنس؟ به نظر شما این راگوژین آدم جدی است یا نه؟ از همین هرزه های پولدار است؟ من میخواهم نظر شخص شما را بدانم. وقتی گانیا این سوال را از پرنس کرد، احساس خاصی در او پدید آمد. مثل این بود که فکر تازه خاصی مثل آتش در ذهنش روشن شده بود و برق بیقرار آن در چشمانش می درخشید. ژنرال هم که صادقانه و ساده دلانه نگران شده بود از کوچه چشم مواظب پرنس بود، ولی مثل این بود که انتظار زیادی از جواب او نداشت. پرنس جواب داد: نمیدانم چطور بگویم. به نظرم می رسد که آتش سودایی شدیدی در وجودش می سوزد. سودایی که به بیماری شباهت دارد. خودش هم انگاری بیمار است. بعید نیست که از همان اولین روزهای اقامتش در پترزبورگ باز از پا بیفتد. مخصوصا اگر مست بشود. ژنرال این فکر را در ذهن خود جا داد و گفت: پس به نظر شما اینطور آمد؟ بله، اینطور فکر میکنم. گانیا با پوزخندی به ژنرال گفت: ولی اینجور ماجراها احتیاجی به مهلت چند روزه ندارد. همین امروز، همین امشب ممکن است اتفاق تازه‌ای بیفتد. ژنرال گفت: البته ممکن است، ولی درست در همین صورت باید دید چه به سرش می‌زند. خب شما که می‌دانید بعضی وقتا چه کارها می‌کند. ژنرال دوباره به هیجان آمد و سخت برآشفت. مثلا چه کارها؟ گانیا، خواهش میکنم امروز زیاد سر به سرش نگذار و مخالف خانیهایت را بگذار برای بعد. سعی کن که میدانی با او خیلی، خلاصه این که با او مهربانی کن. یعنی چه؟ چرا لبهایت را اینجور کج و کله میکنی؟ گوش کن گاوریلا آردالیونیچ، حالا وقتش رسیده و حتی گذشته که یک مسئله را روشن کنیم. ما برای چه اینجور تقلا میکنیم؟ تو باید بفهمی تا جایی که منافع شخصی من مطرح است، این منافع مدت هاست تامین شده. این قضیه به هر صورت که تمام شود دست به ترکیب منافع من نمیخورد. تو تسکی هم تصمیم قطعی خودش را گرفته. بنابراین خیال من از هر جهت آسوده است. این است که اگر من اصرار دارم کاری صورت گیرد، فقط برای مصلحت تو است. دیگر خود دانی. ببینم تو به من اعتماد داری یا نداری. از این گذشته تو آدم خلاصه این که تو آدم عاقلی هستی و من به تو امید بسته بودم و اینجا این گانیا باز به کمک ژنرال که در کلنجار با کلمات درمانده بود آمد و عبارتش را تمام کرد و گفت: از همه مهمتر است. و ضمن گفتن این حرف لبهایش به لبخند بسیار زهرآگینی کشیده شد که دیگر اصراری هم در پنهان کردنش نداشت و با نگاهی پر التهاب راست در چشمان ژنرال زل زد، انگاری حتی می‌خواست آنچه در سر دارد با همین نگاه به او بنمایاند. ژنرال برآشفت و با رویی از خشم و نفس نگاه تندی به او انداخت و حرف او را تایید کرد. خب بله، عاقل بودن از همه مهمتر است، ولی تو گاوریلا عجب آدم مضحکی هستی. مثل اینکه خوشحالی که این جوانک بازاری این وسط پیدا شده، انگاری او را بهانه‌ای و مفری برای خودت می‌بینی. ولی درست در همین کار میبایست از اول با زیرکی عمل کرده باشی. همین اینجاست که باید موقعیت را تشخیص بدهی و با هر دو طرف به صداقت و شرافتمندانی رفتار کنی. و اگر نمیخواهی زودتر بگویی تا آبروی دیگران را به خطر نیندازی، خواسته این که وقت هم به قدر کفایت داشتی. حالا هم هنوز دیر نشده. ژنرال ضمن گفتن این حرف ابروهایش را به صورت معنیداری بالا برد. گرچه چند ساعتی بیشتر وقت نمانده. فهمیدی؟ خوب حالیت شد؟ حالا حقیقت را بگو. میخواهی یا نمیخواهی؟ اگر نمیخواهی بگو. تو به خیر و ما به سلامت. گاوریلا. هیچ کس جلوتان را نگرفته. هیچ کس هم به زور شما را به تله نمیاندازد. البته در صورتی که خیال کنید تله ای در کار است. گانیا آهسته اما با لحنی قطعی گفت: میخواهم. و سرش را به زیر انداخت و اندوهناک ساکت ماند. ژنرال راضی شد. برآشفته بود اما اکنون پیدا بود که از تند رفتن خود پشیمان شده است. ناگهان روی به سوی پرنس گرداند و مثل این بود که آثار نگرانی در چهرهش پیدا شد. لابد از این که پرنس آنجا بوده و این حرفها را شنیده است. ولی بلافاصله خیالش آسوده شد. یک نگاه به صورت پرنس کافی بود که همه نگرانی ها برطرف شود. ژنرال وقتی نمونه خطی را که پرنس پیشش نهاده بود دید، با تعجب فریاد زد: به به، این که خودش سرمشق یک خطاط است، آن هم یک خوشنویس کم نظیر. تماشا کن گانیا، واقعا یک اثر هنری است. پرنس روی یک ورق کاغذ زخیم مرغوب عبارت زیر را به شیوه خط روسی قرون وسطایی نوشته بود: به دست این کمین پافنوتی پیر حقیر دیر قلمی شد. پرنس با شور و شوق بسیار توضیح داد: این عین امضای پیر پافنوتی است که پای سندی مربوط به قرن 14 آمده است. این پیرهای صومعه و اسقف‌های قدیمی ما امضاهای قشنگی داشتند و گاه با ذوق و دقت زیادی زیر نامه‌هایشان را امضا می‌کردند. حضرت عالی مجموعه چاپی پاگادین را در کتابخانه‌تان ندارید؟ بعد اینجا همین عبارت را به شیوه دیگری نوشتم. اینها حروف گرد و درشت خط فرانسوی است مربوط به قرن پیش. بعضی حروف به شکلی غیر از امروز نوشته می شده. این خط عادی خط نام نویسان است که از نسخه اصلی تقلید کرده ام. یک نمونه از آنها را داشتم. تصدیق می کنید که خالی از لطف نیست. این دال و آی گرد شکمدار را تماشا کنید. من اینجا شیوه خط نویسی فرانسوی را در خط روسی به کار بردم. البته این کار دشواری است، اما بد از آب در نیامده. اینجا باز یک نوع خط زیبا و مخصوصی است. به این عبارت توجه کنید: نابرد رنج گنج میسر نمی شود. این یک شیوه خط روسی است، روسی اداری، یا بهتر است بگویم اداری نظامی. نامه های رسمی به عنوان شخصیت های مهم با این خط نوشته می شده. این یکی شیوه دیگری است با حروف گرد و بسیار زیبا که به سیاه خط معروف است. البته بیش از اندازه سیاه است، اما در عوض خیلی زیبا و با سلیقه است. هر خط نویسی به خود اجازه اینجور خط آرائی ها را نمی دهد. البته این امضا نیست، فقط سعی کرده که ملاحظه می فرمایید دوم بعضی حروف را بکشد و ناتمام بگذارد. ولی تماشا کنید این آرایش ها روی هم رفته به خط کیفیت و قوت مخصوصی می دهد و به راستی روح نام نویس نظامی در آن خوب پیداست. انگاری می خواسته است با خط نویسی نشاط کند و ذوقش سرکشی می کند و می خواهد نمایان شود. اما یقه شق و رق نظامی دور گردنش تنگ افتاده و غزنها را می کشد و این انضباط نظامی در همین شیوه نوشتار به ظرافت و ملاحت پیداست. همین چند وقت پیش بود که به یک چنین نمونهی برخوردم، از سر اتفاق، و آن هم کجا؟ در سوئیس. خب این یکی یک نمونه خط ساده و عادی اما اصیل انگلیسی است. زیبا نویسی از این فخیم‌تر ممکن نیست. همه اش ظرافت است، مثل مروارید، یک تکه جواهر، عین کمال. این یکی یک نمونه دیگر از همین خط است که در فرانسه معمول است. این را از روی دست یک نماینده تجارتی سیار اقتباس کردم. همون خط انگلیسی است، اما خطوط کلوفت کمی کلوفت‌تر و سیاه‌ترند. همین تناسب و تعادل سیاهی و سفیدی را به هم می زند. ملاحظه می فرمایید قسمت‌های بیزی هم کمی تغییر کرده و کمی به گرد نزدیک شده و از این گذشته جلوی دنباله ها و شاخک‌های حرف ها رها شده و به آنها اجازه داده شده که به رقص آیند و این کار بسیار خطرناکی است. ذوق فوق‌العاده می خواهد تا خوب از کار درآید، ولی اگر خطاط موفق شود و آن را خوب از کار درآورد و تناسب لازم را رعایت کند، چیز بی‌نظیری می شود که با هیچ خطی قابل مقایسه نیست. آدم ممکن است عاشقش بشود. ژنرال خندید. وای، شما به چه ظرافت‌هایی دقت می‌کنید و چه چیزها می‌دانید. شما پدرجانم خط‌نویس نیستید، هنرمندید. هان گانیا. گانیا گفت: حیرت‌آور است. و بعد با خنده‌ای به تمسخر آمیخته افسود: خواسته این که می‌داند چه کاره باید بشود. ژنرال گفت: بخند بخند، ولی این خودش کم هنری نیست. و رو به پرنس کرد و گفت: میدانید پرنس، حالا به چه مقامی نامه خواهید نوشت؟ میتوانیم از همین اول کار بیچون و چرا ماهی 35 روبل به شما حقوق بدهیم. بعد نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: وای، ساعت نیم بعد از ظهر شد. خب پرنس، حالا دیگر باید کار کرد. من عجله دارم و امروز شاید دیگر شما را نبینم. یک لحظه بنشینید. پیش از این به شما توضیح دادم که نمیتوانم شما را زیاد بپذیرم، ولی صمیمانه میل دارم کمی کمکتان بکنم. منظورم از کمی این است که حداقل لازم برایتان مهیا شود. بعد از آن هر کاری که خودتان میل داشته باشید خواهید کرد. من برایتان شغلی در اداره پیدا خواهم کرد. کار مشکلی نخواهد بود. فقط البته دقت می‌خواهد. اما در خصوص باقی قضایا، شما در خانه، یعنی در خانواده گاوریلا آردالیونیچ ایولوگین، یعنی همین دوست جوان من که می‌بینید، زندگی خواهید کرد. به شما توصیه می‌کنم که با او گرم بگیرید. مادرجان و خواهرجانش دو سه اتاق از آپارتمانشان را به صورت اتاق مبل مرتب کردند و به اشخاص بسیار محترم و معتبر اجاره می‌دهند با غذا و خدمات. اطمینان دارم که نینا الکساندروونا توصیه مرا برای شما قبول می‌کند. این امکان برای شما فرصت خوبی است. مثل این است که گنجی پیدا کرده باشید. حتی بهتر از آن. اولا برای اینکه تنها نخواهید بود و به اصطلاح در دامن خانواده زندگی خواهید کرد و به نظر من شما نباید از اول کار در پایتختی مثل پترزبورگ تنها بمانید. نینا الکساندروونا و واروارا آردالیونوونا، یعنی مادرجان و همشیره گاوریلا، خانم‌های بسیار محترمی هستند. شوهر نینا الکساندروونا آردالیون الکساندروویچ ژنرال بازنشسته است که دوست دوران جوانی و اوایل خدمت من بوده است و به علت بعضی ملاحظات من با او قطع رابطه کردم، ولی این امر مانع نمی شود که به جای خود به نوعی محترمش بدارم. این توضیحات را به شما می دهم تا بدانید که شخصا معرف شما هستم و در نتیجه به طریقی ضمانت شما را می کنم. کرایه اتاق زیاد نیست و من امیدوارم که مواجب شما به زودی برای پرداخت آن کاملا کفایت کند. البته انسان برای مخارج متفرقه به پولی ولو کم احتیاج دارد، ولی اگر اوقاتتان تلخ نشود میگویم که شما بهتر است از اینجور مخارج اجتناب کنید و اصلا پول در جیب نداشته باشید. این فکری است که به نظر اول در من پیدا شد، ولی چون الان جیبتان کاملا خالی است اجازه بدهید 25 روبل به شما بدهم. بعد تسویه حساب خواهیم کرد. اگر شما همانقدر که از حرفهایتان پیداست آدم صمیمی و صادقی باشید، هیچ مشکلی میان ما پیدا نخواهد شد. اینکه میبینید من به کار شما اینقدر علاقه‌مند شده ام، از آنجاست که برای شما خیالهایی و حتی میشود گفت منظوری دارم که در آینده خواهید دانست. میبینید که با شما بسیار ساده و صریح حرف میزنم. گانیا، امیدوارم تو با اقامت پرنس در خانه ات مخالفتی نداشته باشی. گانیا مؤدبانه و به گرمی از این فکر استقبال کرد و گفت ابداً، به عکس، مادر جانم هم خیلی خوشحال میشود. مثل این که در آپارتمان شما فعلا فقط یک اتاق هست که به مهمان دیگری داده اید. این مهمان کیست؟ چه بود اسمش؟ فردیشچنکو. آه بله، ولی من از این فرد فردیشچنکویتان خوشم نمی آید. آدم مسخره چرندی است. نمی فهمم چرا ناستاسیا فیلیپوونا اینقدر به او روی خوش نشان می دهد. حقیقت دارد که با هم نسبت دارند؟ نه ابدا، اینها همه شوخی است. هیچ نسبتی با هم ندارند. داشته باشند نداشته باشند به من مربوط نیست. خب حالا پرنس، با این وضع راضی هستید یا نه؟ خیلی از شما تشکر میکنم جنرال، شما به من خیلی محبت کردید، آنطور که از یک آدم بسیار پاکدل میشود انتظار داشت، خاصه اینکه من هم هیچ تقاضایی نکرده بودم. این حرف مرا هم به نخوت نکنید. من حقیقتا نمیدانستم چه کنم و کجا بروم. البته راگوژین مرا به خانهش دعوت کرده بود. راگوژین؟ نه، من پدرانه یا اگر ترجیح می دهید دوستانه توصیه می کنم که این آقای راگوژین را فراموش کنید. به طور کلی توصیه می کنم که به همان خانواده‌ای که به آن وارد می شوید اکتفا کنید. پرنس باز دهان گشود. حالا که شما اینقدر به من لطف دارید برای من کاری پیش آمده. اطلاعیه‌ای به دستم رسیده که جنرال حرفش را برید که خیلی باید ببخشید. دیگر یک دقیقه هم فرصت ندارم. الان به یلیزیاف تا پراکفیونا اطلاع می دهم که شما آمده اید. اگر میل داشته باشد که شما را همین حالا بپذیرد و من سفارش شما را به او می کنم. توصیه ام به شما این است که از این فرصت استفاده کنید و دلش را به دست آورید. چون یلیزیاف تا پراکفیونا خیلی ممکن است برایتان مفید باشد. آخر با او هم اسم هستید. اگر هم نخواست حالا شما را ببیند به دل نگیرید. وقت بسیار است. و تو گانیا، در این فرصت نگاهی به این حساب ها بینداز. من و فداسیف الان خیلی آنها را زیر رو کردیم. باید آدمان باشد که این اقلام را هم منظور کنیم. ژنرال از اتاق بیرون رفت و پرنس باز نتوانست درباره کاری که داشت و چهار بار چیزی نمانده بود مطرحش کند با او حرف بزند. گانیا سیگاری آتش زد و یکی هم به پرنس تعارف کرد. پرنس سیگار را گرفت اما سر صحبت را با او باز نکرد، زیرا می ترسید مزاحم شود و شروع کرد اتاق دفتر ژنرال را تماشا کردن. اما گانیا به زحمت نگاهی به اوراق پر از ارقامی که ژنرال نشانش داده بود انداخت. حواسش سر جایش نبود. وقتی با هم تنها ماندند، تحمل لبخند و نگاه و حالت نگران او برای پرنس مشکل تر شد. ناگهان به پرنس نزدیک شد. پرنس در این هنگام در بحر تصویر ناستاسیا فیلیپوونا رفته بود. با نگاهی نافذ به او چشم دوخت و بی مقدمه پرسید: پس شما از این جور زن خوشتان می آید پرنس؟ لحنش به آن می مانست که پشت این پرسش منظور عجیبی نهفته است. پرنس جواب داد: زیباییش حیرت انگیز است و من اطمینان دارم که سرنوشت عجیبی دارد. چهرهش شادمان است اما پیداست که رنج بسیار کشیده است. اینطور نیست؟ قصه این رنج را چشمهایش می گویند. این دو چال کوچک، این دو خالی که زیر چشمها بالای گونه هایش پیداست، این سیمای مغرور، وای چه غروری، ولی از نرمی و پاکی دلش چیزی نمی دانم. اگر دلش هم مثل صورتش پاک و زیبا باشد، عاقبت به خیر می شود. گانیا که نگاه پر التهابش را از چشمهای پرنس بر نمی گرفت پرسید: شما حاضر بودید با چنین زنی ازدواج کنید؟ من با هیچ زنی نمیتوانم ازدواج کنم. من بیمارم. راگوژین چطور؟ او حاضر بود؟ چه فکر میکنید؟ معلوم است. من گمان میکنم که هیچ معطل نمیکرد. همین فردا. و چه بسه که سر یک هفته هم سرش را میبرید. همین که این حرف از دهان پرنس بیرون آمد، گانیا چنین تکانی خورد که پرنس دست پاچه شد و چیزی نمانده بود که فریاد بکشد. بازوی او را گرفت و پرسید: چتان شد؟ در این هنگام پیش خدمت در آستانه در ظاهر شد و گفت: جناب پرنس، حسرت والا گفتند لطفاً بفرمایید خدمت خانم. پرنس دنبال پیش خدمت روان شد. 4. صفحه 62. خواهران یکانچین هر سه دوشیز بانوانی تندرست و برومند و بلند بالا بودند و شانه های زیبا و سینه های پروپیمان و بازوان نیرومند و می شود گفت مردانه داشتند و از برکت این تندرستی و نیرومندی اشتهایشان البته خوب بود و خوب می خوردند و هیچ اصراری هم در پنهان کردن پرخوری خود نداشتند. مادرشان یلیزیافتا پراکفیونا یا خانم ژنرال گاه این آشکاری اشتهامندی دخترانش را نمی پسندید و به آنها چپ چپ نگاه می کرد. اما بعضی نظرهای او هرچند به ظاهر از طرف دخترانش پذیرفته می شد، در حقیقت مدتها بود که دیگر نفوذ و اعتبار بیچون و چرای نخستین را میان آنها نداشت. تا جایی که زور جبهه همیشه متحد خواهران رفته رفته اغلب بر او می چربید، چنان که خانم ژنرال برای حفظ آبروی خود مصلحت می‌دید که بگو مگو نکند و کوتاه بیاید. حقیقت این بود که طبع مادر اغلب سرکشی می‌کرد و از حکم عقل اطاعت نمی‌کرد و به آن گردن نمی‌نهاد و هر سال که می‌گذشت یلیزافتا پراکفیونا بهانه‌جوتر و ناشکیباتر می‌شد، تا جایی که حتی گاهی سبک مغز می‌نمود. اما از آنجا که شوهر مطیع و آموخته‌ای روی دستش مانده بود، سرریز غیظ انباشته را اغلب سر او خالی می‌کرد و آن وقت هماهنگی دوباره در خانواده برقرار می‌شد، چنان که از آن بهتر نمی‌شد. اما خانم ژنرال خود نیز چندان کم اشتها نبود و ساعت نیم بعد از ظهر در ناشتایی مفصل دخترانش که بیشتر به نهار میمانست شرکت میکرد. ولی دوشیزه بانوان همیشه پیش از آن، همین که بیدار میشدند، یعنی درست ساعت 10 صبح، از رخت خواب بیرون نیامده یک فنجان قهوه مینوشیدند. آنها این قرار را باب طبع خود یافته و به آن عادت کرده بودند. بنابراین ساعت 12:30 در اتاق غذاخوری کوچک نزدیک اتاقهای خانم ژنرال میز صبحانه چیده می شد و خود ژنرال همگاهی که وقتش اجازه می داد در این صبحانه خصوصی و خانوادگی شرکت می کرد. در این صبحانه علاوه بر چای و قهوه و پنیر و عسل و کره و یک جور نان سرخ کرده مخصوص که خانم ژنرال بسیار دوست داشت و کتلت و از این قبیل آبگوشت غلیظ و گرمی هم می‌خوردند. روزی که داستان ما شروع شد همه اعضای خانواده جمع شده و منتظر ژنرال بودند که گفته بود ساعت 12:30 خواهد آمد. اگر شده 1 دقیقه از وقت مقرر می‌گذشت فوراً کسی را به دنبالش می‌فرستادند، اما این بار او خود سر وقت آمد. وقتی به زنش نزدیک می‌شد که بر سبیل درود دست او را ببوسد، متوجه شد که حالت چهره زنش آن روز بسیار چشمگیر است. گرچه از همان شب پیش احساس کرده بود که روز بعد، یعنی امروز صبح، بر سر به قول خودش ماجرایی همینطور خواهد بود و وقتی به خواب می‌رفت از این بابت نگران بود. با این همه از دیدن چهره زنش وحشت کرد. دخترانش آمدند و با او روبوسی کردند و گرچه آنها از او رنجشی نداشتند، در برخورد آنها هم چیزی غیر از همیشه احساس کرد. حقیقت آن بود که ژنرال از بعضی قرائن بوهایی برده و اندکی بدگمان شده بود. اما از آنجا که همسری با تجربه و پدری زیرک بود، فوراً اقدام لازم را کرد. شاید برای پست و بلند و پیچ و تاب داستان ما چندان زیان نداشته باشد که اینجا اندکی مکث کنیم و به یاری توضیحاتی وضع و مناسبات افراد خانواده ژنرال یپانچین را در آغاز داستانمان به صراحت و دقت روشن کنیم. همین اندکی پیش گفتیم که ژنرال گرچه چندان تحصیل نکرده و به قول خودش خود آموخته بود، در عوض همسری با تجربه و پدری کارآمد بود و در کار اداره خانواده اصلی را رعایت می کرد و آن این بود که در شوهر دادن دخترانش شتاب نکند و به اصطلاح سوهان روحشان نشود و بار عشق پدرانه و نگرانی خود را از بابت خوشبختی آنها بر دوششان نیاویزد. و این چیزی است که حتی در خانواده‌های بسیار فهمیده‌ای که چند دختر دم بخت روی دستشان مانده است اغلب پیش می‌آید و طبیعی است. او حتی توانسته بود یلیزافتا پراکفیونا را در این راه با خود هم دست کند، گرچه به طور کلی کار دشواری بود و دشواریش از آن بود که غیر طبیعی بود. اما دلایل ژنرال فوق‌العاده متین و بر واقعیات ملموس استوار بود. ژنرال معتقد بود که دخترها چون کاملاً آزادند و به تشخیص و تصمیم خود وانهاده شده اند، طبیعی است که ناچار عاقبت به هوش آیند و آن وقت کار را با حرارت بسیار دنبال کنند، زیرا بهانه‌جویی و مشکل پسندی بیش از اندازه را کنار می‌گذارند و با میل دست به کار می‌شوند. آن وقت پدر و مادر کاری ندارند جز آن که با هوشیاری و نه چندان نمایان مراقب باشند که انتخاب نابقاعده‌ای صورت نگیرد و انحرافی از قرار متعارف ظاهر نشود. و آن وقت در مناسب ترین فرصت یک باره با تمام نیرو کمک کنند و هر قدرتی دارند در کار آورند و امر خیر را به منزل مقصود هدایت کنند. عاقبت از آنجا که ثروت و اعتبار آنها در جامعه با گذشت هر سال به قرار تصاعدی هندسی افزایش می‌یافت، دختران جوان هرچه می‌گذشت عروسانی بلند آوازه‌تر می‌شدند. اما در میان همه این واقعیت‌های غیر قابل انکار، واقعیت دیگری نیز پیدا شد و آن اینکه ناگهان و تقریباً غیر منتظر، البته این چیزی است که هیچ وقت کسی انتظارش را ندارد، دختر بزرگ آنها الکساندرا 25 ساله شد. تقریباً در همان زمان آفاناسی ایوانوویچ توتسکی که از اعیان بسیار متشخص و صاحب ثروتی کم نظیر بود و در میان بزرگان نفوذ بسیار داشت، تمایل گذشته خود را به ازدواج بار دیگر اظهار کرد. این توتسکی مردی بود 54-55 ساله و شخصیتی والا و سلیقه‌ای سخت لطیف داشت. می‌خواست ازدواجش از هر حیث نمونه باشد و در زیبایی زنان مشکل پسند بود. از آنجا که از مدتی پیش مناسبات دوستی فوق‌العاده‌ای میان او و ژنرال یپانچین برقرار شده بود و شرکت هر دویشان در بعضی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بر استحکام این دوستی افزوده بود، تمایل خود را با ژنرال در میان گذاشت و از او تمنای مشورت و راهنمایی کرد. به این معنی که آیا میتواند به ازدواج با یکی از دختران او امید بندد یا نه. با این تقاضا زندگی آرام و منظم خانواده یپانچین دستخوش دگرگونی آشکاری شد. چنان که پیش از این هم گفته شد، آگلایا کوچکترین خواهران یپانچین بیچون و چرا از همه زیباتر بود، اما حتی توتسکی با همه خودپسندیش فهمیده بود که نباید به او چشم داشته باشد، زیرا آگلایا را به او نمی دادند. شاید دلبستگی اندکی چشم بسته و صمیمیت بیش از اندازه گرم خواهران نسبت به هم به راه افراط رفته بود، ولی اینقدر بود که در خانواده یپانچین در نهایت صفا برای آگلایا سرنوشتی پیش بینی شده بود که نمی شد به سادگی آن را سرنوشت دانست، بلکه نمونه قابل تصور بهشتی زمینی بود. شوهر آینده آگلایا می باید صاحب همه کمالات و در همه عرصه ها موفق باشد. ثروت که جای خود داشت. دو خواهر بزرگتر بیان که بیهوده پرحرفی کنند، با هم قرار گذاشته بودند که در صورت لزوم برای خواهر کوچکتر کار را به فداکاری برسانند. قرار بود که قباله آگلایا با ثروتی عظیم و از هر حیث نامتعارف سنگین شود. پدر و مادر از این توافق دو خواهر بزرگتر بی خبر نبودند و به همین سبب هنگامی که توتسکی با ژنرال مشورت کرد، می شود گفت که هیچ تردیدی نداشتند که یکی از دو خواهر بزرگتر به یقین بر امیال آنها تاج رضایت خواهد داد و دست توتسکی